صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما. صبح روز جمعتون بخیر. در این صبح جمعه، صبح روز تعطیل، 28 شهریور ماه 1393 برابر با 19 سپتامبر از تقویم میلادی، ساعت 7 صبح با ما با رادیو فردا همراه شدید با این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی. امروز رو هم ما آغاز میکنیم با مروری بر خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که چه مطالبی در این صبح جمعه برای شما آماده کردیم. این شما و این حسن جعفری.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. خبرها رو از واشنگتن آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش درباره آخرین تحولات راهبرد مقابله با گروه خلافت اسلامی نطقی عمومی ایراد کرد. آقای اوباما در ابتدا از تصمیم دولت فرانسه در مورد پیوستن به کارزار حملات هوایی علیه داعش استقبال کرد. American service members will once again work together on behalf of our shared security and our shared values. آقای اوباما گفت که باعث خرسندی است که نیروهای فرانسه و آمریکا یک بار دیگر در کنار هم می‌ایستند تا از امنیت و ارزش‌های مشترک دفاع کنند. آقای اوباما همچنین ضمن تقدیر از مصوبه کنگره در مورد تجهیز مخالفان سوری گفت این مصوبه به داعش نشان داد که آمریکا در برابر تهدیدها متحد است. اما ساعتی پیش از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز رسما اعلام کرد که کشورش به زودی حملاتی هوایی علیه مواضع داعش در عراق را آغاز می کند. آقای اولاند گفت به درخواست مقام های عراق پاسخ مثبت می دهد، اما نیروی زمینی به عراق اعزام نخواهد شد و عملیات نظامی تنها محدود به عراق خواهد ماند و شامل سوریه نمی شود. فرانسه پیشتر تجهیزات نظامی و برخی کمک های انسان دوستانه را نیز در اختیار مقام های عراقی قرار داده بود. با پایان همه پرسی استقلال اسکاتلند، کار شمارش آرا آغاز شده و قرار است نتیجه این همه پرسی تا ساعتی دیگر اعلام شود. مقام‌های رسمی میزان مشارکت در همه پرسی دیروز را بیش از 80% اعلام کردند. در همه پرسی دیروز رای دهندگان باید به سؤال آیا اسکاتلند باید مستقل شود پاسخ آری یا نمی‌دادند تا سرنوشت یک پارچگی 307 ساله اسکاتلند با پادشاهی متحد بریتانیا تعیین شود. در ادامه جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقام‌های آمریکا و اروپا اعلام کردند از اینکه تحقیقات آژانس در مورد تلاش‌های احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای کند پیش می‌رود نگرانند. لورا کندی نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن استقبال از ادامه همکاری ایران با آژانس به نگرانی‌ها در مورد ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرد و خواست تا به تعاملش در رفع این نگرانی‌ها سرعت دهد. با این حال رضا نجفی نماینده ایران در آژانس این اتهامات را بی اساس توصیف کرد. به گفته مقام‌های یمن، دیروز شبه نظامیان حوثی با حمله به یکی از محلات پایتخت کنترل این محله را در دست گرفتند. مقام‌های یمنی می‌گویند در پی این حمله هزاران تن از ساکنان محله شملان در شمال صنعا خانه‌های خود را ترک کرده و گریختند. گزارش‌های نیز از درگیری میان شبه نظامیان شیعی حوثی و شبه نظامیان سنی مذهب مخابره شده است. تلویزیون دولتی یمن نیز تایید کرده که به ساختمانش در محله شملان حمله شده است. نارامی ها در یمن از ماه گذشته و با اعتراض حوثی ها به اقدام دولت برای حذف یارانه سوخت آغاز شد و تا کنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دیروز به لغو تحریم بانک مرکزی ایران رأی داد. این دادگاه در حکمی به دلیل عدم ارائه شواهد لازم از سوی شورای اروپا در مورد نقش بانک مرکزی در دور زدن تحریم ها رأی به لغو تحریم های این بانک و لغو انسداد اموال آن داد. با این حال این حکم بدوی و برای دو ماه قابل تجدید نظر خواهی است. بهمن ماه سال 90 اتحادیه اروپا با قرار دادن نام بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم هایش رأی به مسدود کردن اموال این بانک داده بود. بعد از آخر این که منابع خبری از صدور حکم اعضای گروه سازنده ویدئوی معروف به هپی در ایران خبر می‌دهند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده که حکم این افراد به صورت غیررسمی توسط دادگاه اعلام شده و بر اساس آن همگی این افراد به زندان و 91 ضربه شلاق
محکوم شدند. به گفته این منبع خبری تمامی احکام صادر شده تعلیقی است. خانم میدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مورد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون روی میز صبحانه با خبر چه ها چیده. در اسکاتلند شمارش آرای همه پرسی تاریخی آغاز شده که نتیجهش ماندن یا رفتن را رقم می‌زند. آیا اسکاتلند از بریتانیا جدا می‌شود؟ در ایران تعدادی از دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زدند در اعتراض به نقض حقوق دراویش در ایران. نگاهی می‌کنیم به گزارش سازمان فاو درباره گرسنگی در جهان. در ایران چند نفر از گرسنگی رنج می‌برند؟ در طول این برنامه زنده با من و همکارانم در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید با شماره دریافت پیامک رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50. پایان همه پرسی در اسکاتلند کار شمارش آرا اعلام شده آغاز شده. زنده و مستقیم با ادینبورگ در ارتباط خواهیم بود با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار که به اسکاتلند رفته اونجا مستقر هست تا از وضعیت همه پرسی و آرا و حال و هوای این انتخابات صحبت بکنه و گزارش بده مستقیم به رادیو فردا. پیش از این ارتباط زنده اما دعوت میکنم که به تماشای گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر بنشینید. باز میگردیم و با علی اصغر رمضان‌پور از اسکاتلند همراه خواهیم شد. سوء تغذیه و ناامنی غذایی در ایران و سایر کشورهای جهان موضوعی است که امروز در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر به اون میپردازیم. همراه ما باشید با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم هیدری، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، فاو سازمان کار و بار کشاورزی جهان گزارش تازه منتشر کرده درباره ناامنی غذایی و به پدیده گرسنگی اشاره میکنه در سراسر جهان. جهان الان در چه وضعی است از نظر امنیت غذایی؟
گزارش سالانه فاو که عنوان اون وضعیت ناامنی غذایی در دنیاست بر یک واقعیت تلخ انگوش میذاره و اون این که 805 میلیون نفر در دنیا به نظر این سازمان گرفتار سوء تغذیه هستند. از هر 9 نفر یک نفر اشخاص گرفتار سوء تغذیه یا کمبود تغذیه، کسانی هستند که نمیتونند مقدار غذا یا کالری لازم رو که جوابگوی مصرف انرژی روزانه مورد احتیاج اونها باشه تامین بکنند، یا به عبارت ساده تر گرسنه هستند. با این حال در این گزارش خبر خوبی هم هست و اون این که طی 22 سال گذشته شمار گرسنه ها در دنیا 200 میلیون نفر کمتر شده. دلیل اصلی اون هم پیشرفت هایی هست که آسیا و همینطور بعضی از مناطق آمریکای لاتین در مبارزه علیه فقر و گرسنگی به دست آوردند. از جمله در چین شمار گرسنه‌ها در این کشور طی 24 سال گذشته تقریبا نصف شده، یا در تایلند طی همین دوره تعداد اونها 77% کاهش پیدا کرد.
آقای خاوند، در ایران وضعیت چطور هست؟ گزارش فاو چه میگه و چه تعداد میتونیم بپرسیم که از مردم ایران رو اعلام میکنه که گرفتار سوء تغذیه هستند یا دچار گرسنگی؟
بر پایه ارزیابی فاو شمار افراد گرفتار سوء تغذیه در ایران در فاصله سالهای 1990 تا 2012 میلادی طی مدت 22 سال از 2,900,000 نفر رسیده به 4,700,000 نفر. برای 2 سال گذشته هم آماری منتشر نشده. به بیان دیگر در حال حاضر از دیدگاه فاو نزدیک به 5 میلیون ایرانی نمیتونند کالری مورد احتیاج روزانه خودشون رو تامین بکنند، احساس گرسنگی میکنند. بیش از 6% مردم، اگر جمعیت ایران رو 77 میلیون نفر حساب بکنیم. البته شماری از صاحب نظران ایرانی درصد افراد گرفتار کمبود غذا در ایران رو خیلی بیشتر از اینها محاسبه میکنند. از جمله حسین زاغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا که در این زمینه تخصص داره میگه این شاخص در روستای ایران 18%، در شهرها 10% که میانگین اون میشه 14%. اگر این ارزیابی رو ملاک قرار بدیم، حدود 11 میلیون ایرانی از کمبود غذا رنج میبرن.
آقای خوابن، چه عوامل مؤثر هست در مبارزه با گرسنگی؟
در مبارزه علیه گرسنگی هیچ اهرمی مؤثرتر از رشد اقتصادی نیست. چین توانسته کمر گرسنگی رو بشکنه، چون فضایی رو به وجود آورده برای سرمایه گذاری، تولید، صادرات و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی. اهرم دیگری که در مبارزه با گرسنگی نقش اساسی داره، مبارزه با تورم است. اگر ایران در مبارزه با سوء تغذیه و گرسنگی موفق نبوده، دلیل اصلی اون از حرکت افتادن چرخ تولید هست و اوجگیری تورم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان، با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. کار شمارش آرا همونطور که در خبرها هم شنیدید در اسکاتلند آغاز شده. روز پنج شنبه همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شد و حالا نتایج این همه پرسی ماندن یا رفتنی تاریخی رو رقم خواهد زد. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار، به اسکاتلند رفته تا جزئیات بیشتر رو از حال و هوا و فضای اسکاتلند، ادینبورگ و نتایج این انتخابات با رادیو فردا در میان بگذاره. آقای رمضان‌پور، سلام می‌کنم شما و صبحتون بخیر، خوش آمدید به این برنامه.
شنوندگان محترمتون بخیر.
خیلی سپاسگزارم. آقای رمضان پور، چه خبر از نتایج هم پرسی پیش از اینکه حالا به تحلیل‌های بعدی بپردازیم، بفهمید که همین الان در چه وضعیتی است نتایج؟
در حال حاضر شمارش آرا به طور مستقیم از طریق تلویزیون از در واقع محلهای مختلفی که شمارش آرا صورت میگیره به طور مستقیم گزارش میشه و هر حوزه که شمارش آرا تموم میشه، رئیس در واقع کانسیل یا شورای اون شهر نتایج آرا رو میخونه. تا این لحظه از میان 32 حوزه انتخاباتی آرا فقط 3 حوزه، ببخشید، تا الان تا چند لحظه پیش آرای 5 حوزه خونده شده، یعنی چیزی در حدود 5% آرا، کل آرا خونده شده. تا الان طرفداران ماندن در اتحادیه اروپا، یعنی طرفداران رأی نه، 55% آرا رو دارن و طرفداران رأی آری یا استقلال اسکاتلند 45% آرا رو دارن، ولی این هنوز آرای حوزه های بسیار کوچک هست و حوزه های بسیار بزرگی مثل ابردین یا گلاسگو و حوزه های بزرگی دیگری که رأی های چند صد هزار رأی دارن هنوز شمرده نشده یا اعلام نشده. بنابراین قطعی نیست، ولی با توجه به اینکه آخرین نظرسنجی که در روز انتخابات شده بود هم تایید در واقع تایید میکرد برتری نرو، از در حال حاضر احتمال بیشتر پیروزی در واقع کمپین نه یا ماندن در بریتانیا است، ولی همونطور که گفتم هیچ چیز هنوز روشن نیست، چون تعداد آرایی که خونده شده تنها 5% کل آرا هست، چون میدونیم میزان مشارکت فوق العاده بالا بوده و چیزی در حدود 85% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
آقای رمضان پور، گفتید 5% آرا اعلام شده، آیا هیچ پیش بینی هست که نتایج نهایی کی اعلام بشه و مشخص بشه؟
بنابر اون چیزی که از قبل اعلام شده، ساعت 7 صبح امروز جمعه به وقت محلی نتایج آرا به طور کامل اعلام میشه و این در واقع برنامه شمارش آرا به طور مستقیم تا اون موقع به طور مستقیم ادامه داره، ولی از پیش اعلام شده که در فاصله بین ساعت 7 تا 7:30 صبح رسما نتایج اعلام میشه. البته یک جای کوچکی برای اعتراض هم هست، ولی خب عملا میدونیم که بسیار بعیده که اعتراض صورت.
خب شما صحبت کردین در مورد 55% آرا که ظاهرا تا به حال به نفع ماندن اسکاتلند با بریتانیا است. فرض رو بر این بگیریم که این اتفاق بیفته، چه فکر میکنید که نتایج سیاسی خواهد داشت این تصمیم مردم اسکاتلند؟
تا همینجا، یعنی حتی اگر فرض رأی نه رو هم بپذیریم، به نظر میاد به تعبیر یکی از مفسرین تلویزیون بی بی سی که در این برنامه در واقع گزارش شمارش آرا میگفت، نوعی انقلاب آرام اتفاق افتاده در ساختار سیاسی کل بریتانیا، برای اینکه تازه الان اگر همین فرض نه رو بپذیریم، با توجه به سخنانی که سخنگوی وستمینستر داشت و همینطور سایر مقامات حزب محافظه‌کار، به نظر میاد که حزب محافظه‌کار و حتی حزب کارگر به طور کلی سه حزب عمده بریتانیا از چاه در اومدن و به چاله افتادن، برای اینکه تازه الان با این مسئله روبرو هستند که قولهایی که به طرفداران در واقع استقلال در اسکاتلند دادند که در مورد تخفیف‌های مالیاتی و در مورد افزایش اون چیزی که حالا اگر بخوایم به فارسی بگیم میتونیم بگیم یارانه و برخی از در واقع اختیارات دیگه، الان مسئله شون این هست که چطوری باید اونها رو عملی بکنن و از همین الان در لحن سخن اونها نوعی در واقع ابراز تردید در این مسئله دیده میشد و همینطور مسئله مهمتر اینه که ایرلند شمالی و ولز هم از همین الان در همین برنامه رهبران سیاسی اونها مطرح کردن که خواهان اون تغییرات هستن. بنابراین دولت بریتانیا و حتی فراتر از اون سه حزب اصلی در بریتانیا با مجموعه از خواستهای تازه از سوی اسکاتلند و ایرلند و ولز و حتی خود انگلیسی ها رو روبرو شدند که به نظر میاد که مشکلات بسیار جدی رو پیش روی سه حزب اصلی در بریتانیا قرار داده. بنابراین من الان از این صحبت میکنم که به هر حال حتی با وجود رأی نه نیاز به یک دگرگونی اساسی در ساختار قانون در قانونی و مناسبات سیاسی در اداره کردن بریتانیا دیده میشه و به طور خاص سخن از نوعی فدرالیزم در بریتانیا به زبون ها جاری.
بسیار خوب، پس اینطور که شما تحلیل میکنید در هر صورت آریا نه بریتانیا با یک وضعیت جدیدی روبرو خواهد شد. خیلی کوتاه آقای رمضان‌پور میخوام ازت خواهش کنم که به حال و هوای شهر و خیابان و مردم و طرفداران و مخالفان ایده جدایی هم بپردازیم.
به هر حال واقعیت اینه که اگر حتی رأی نه هم رأی بیاره، واقعیت این است که بسیاری از اسکاتلندی ها به رغم میل قلبی خودشون به استقلال با توجه به شرایط اقتصادی به نه رأی دادن. بنابراین این نتیجه نوعی فضای در واقع دوگانگی رو در درون اسکاتلند دامن خواهد زد، اگرچه به معنای نوعی شکست برای حزب حاکم در اسکاتلند هست، ولی به نظر میاد که فضای در واقع آنچنان شادی با حتی وجود نخواهد داشت برای کسانی که در کمپین نبودن، برای اینکه اولین چیزی که اونها باش مواجه شدن اینه که میبینن که قولهایی که مقامات بریتانیایی به اونها داده بودن در همین نخستین لحظاتی که آشکار شد که رأی نه در واقع ممکنه احراز بشه مورد تردید واقع شد. بنابراین شرایط برای اسکاتلند حتی برای کسانی که در رأی نه بردن چندان شرایط مناسبی نیست و نوعی دوگانگی بر اسکاتلند در واقع مسلط خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار مستقیم و زنده از اسکاتلند با ما صحبت میکرد با این صبحانه با خبر. همکاران من صدای شما همراهان این برنامه را آماده پخش کردن، با هم بیریم و میشنویم.
من سؤالی در آقای ظریف که الان در نیویورک در همسایگی ما هستند ازشون دارم. آقای ظریف، شما در سخنرانیتون فرمودید دیروز که اگر یک انسان بیگناهی کشته بشه به مسابقه کشته شدن تمام انسانهای بیگناه در دنیاست. دهه 70 و 80 ما شاهد کشتار، تجاوز، قتل و بعد سوزوندن مردم، پرت شدن مردم از جوانها از بالای پلها بودیم. آیا این جوانها به نظر شما بیگناه بودند یا گناهکار؟ و اگر بیگناه بودند شما چه اکشن عملی انجام دادید؟
آقای حسن روحانی، ملت ایران به شما اعتماد کرده و به شما رأی دادم. مبادا که ازت ناامید شوند. روی حرفهایت بیز، از هیچ حزب و گروهی نترس، مخصوصا احزاب تندرو و اصولگرا که افکارشان با طالبان یکی است. به قول خودت میخواهند ملت را به زور به بهشت ببرند. اینها دین اسلام را خراب کردند.
توجه داشته باشید که هسته مرکزی بوکوهرام با شرکت موتورسواران در ایران شکل میگیرد که خودسرانه راجع به تفکیک جنسیتی در ادارات و کنسرت ها، جلوگیری از پخش بعضی فیلم‌ها، جلوگیری از نوازندگی و اشتغال زنان و امروز راه ندادن هنرمندان با سازهایشان در هواپیما، اعتراض به صدا و سیما برابر دلایل خودشان و بعدن معلوم نیست با حتما با آتش زدن مدارس و سینماها و غیره انجام خواهد شد. هزینه این گروه و موتورهایشان را کی پرداخت می کنند؟
من نفس کردم اگر اسکاتلند از انگلیس جدا شد و مستقل بشه یه تور 20 نفره خانوادگی به اسکاتلند داشته باشم و یک کیلو هم زلبیا بخرم خودم ترنهی بخورم.
آقا این زمان پهلوی و سلطنت بردند و خوردند و چاپیدند و ظلم کردن و ستم کردن به ملت ایران و بعدن رفتن. حالا نوبت شماست. اگه نوبتی هم باشه نوبت آخوندا و به قول معروف میگه همیشه شعبون یه دفعه هم رمضون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امروز جمعه در ایران روزنامه منتشر نمیشه، اما ما به کیوسک مطبوعات سر میزنیم و همراه با شهرام و آقای میرویس از اول میگم. همراه با شهرام رفیع‌زاده و هفته‌نامه ها و ماهنامه های چاپ این ماه رو با هم مرور میکنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
خیلی خیلی در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو.
آقای رفیع‌زاده بعد نیست که شروع بکنیم با هفته‌نامه خبری تحلیلی صدا که در آستانه توافق بزرگ تیتریست که روی جلد آورده و به مذاکرات تیم مذاکره کننده هسته ایران با گروه 5+1 پرداخته.
بله، هفته نامی صدا در این شماره بخش اصلیش مربوط است به مذاکرات هسته‌ای و همچنین سفر آقای روحانی که هر دوی اینها مقصدش نیویورک هست. یک گزارش ویژه داره درباره سفرهای آقای روحانی یعنی سال گذشته و امسال و همچنین سفرهای آقای احمدی نژاد به خارج از کشور و به ویژه به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل. اما در بخش مذاکرات هسته‌ای روزنامه این هفته نامی پرسش رو مطرح کرد که آیا ما در آستانه توافق بزرگ قرار داریم و مذاکرات هسته‌ای در نیویورک به نتیجه خواهد رسید یا نه. آقای احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه در گفتگو با هفته‌نامه صدا تأکید کرده که ایران و آمریکا نباید این فرصت رو از دست بدن. اما بخش‌های دیگری هم داره هفته‌نامه صدا. یک گزارش داره درباره خودروهای روسی که بعد از توافق اخیر تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و روسیه قرار است به بازار ایران راه پیدا بکنه. آقای محمد رضا تاجیک از چهره‌های اصلاح طلب هم در گفتگوی با هفته‌نامه صدا تأکید کرده که این تشکلی که اخیراً با عنوان ندای ایرانیان آقای صادق خرازی و شماری از چهره‌های جوان اصلاح طلب رو راه اندازی کردن، این بیانگر و نماینده نسل دوم اصلاح طلبان نیست.
خب اگه نگاهی هم بخوایم بکنیم به نسیم بیداری مجله است که اون هم روی جلد تصویری از جان کری و محمد جواد ظریف رو آورده و همچنان مسئله هسته‌ای ایران می‌بینیم که پررنگ هست در ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های این ماه.
بله، ماهنامه نسیم بیداری هم پرونده اصلیش مربوط است به مأموریت آقای ظریف برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای که در این شماره نسیم بیداری شماری از چهره‌های سیاسی درباره این که آیا این مأموریت ممکن هست یا غیر ممکن هم اظهار نظری کردن. یک بخشی داره مربوط به سفرهای رؤسای جمهور ایران از سالهای بعد از انقلاب به نیویورک و سخنرانی‌هاشون در مجمع عمومی سازمان ملل. در این بخش نسیم بیداری خلاصه ای از این سخنرانی ها رو برگزیده و منتشر کرده. یک پرونده داره درباره تاریخچه شکل‌گیری سازمان ملل و البته یک گفتگو با آقای علایالدین بروجردی که ایشون به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده که بهتر است آقای حسن روحانی به هیچ وجه در این سفر اخیر خودش که طی روزهای آینده انجام خواهد شد با آقای اوباما دیدار نکنه. علاوه بر این یک پرونده ویژه هم نسیم بیداری داره درباره جلال آل احمد و کارنامه فکری و ادبی
خب به مثلث هم نگاهی بکنیم. هفته‌نامه مثلث عکسی از آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو منتشر کرده روی جلد و پرسشی رو مطرح کرده که پرسش خیلی از افراد بود در ایران بعد از بستری شدن آقای خامنه‌ای در بیمارستان. پرسیده است که چرا عمل جراحی رهبر انقلاب رسانه‌ای شد؟
بله، هفته نامه مثلث در این شماره پوشش کرده که در گفتگو با فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل و برادر همسر آقای مجتبی خامنه‌ای، دومین پسر آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، به همین پرسش پاسخ بده. آقای حداد عادل، فریدالدین حداد عادل، اشاره کرده که رهبر جمهوری اسلامی اقداماتی رو از پیش انجام داده بود برای اینکه این عمل جراحی انجام بشه. از جمله ایشون اشاره کرده که این گفتگو گویی که ابتدا منتشر شد پیش از عمل با ایشون انجام شده بود، اما بعد از عمل رسانه‌ای شد و تأکید کرده که یک استراتژی از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای انجام این عمل جراحی و رسانه‌ای کردن اون طراحی شده بود. نکته مهمی که ایشون در گفتگوی خودش با هفته‌نامه مثلث به اون اشاره کرده این هست که مراحل شناخت و رسیدگی به بیماری آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر به شکل فوق سری انجام شده بود، اما در زمانی که ایشون عمل جراحی رو انجام داد اون رو رسانی کرد و خبرش رو منتشر کرد.
نگاهی هم بکنیم به تجارت فردا. آقای رفیع‌زاده، عکسی از ولادیمیر پوتین رو می‌بینیم روی جلد تجارت فردا با تیتر سایه تزار. پرونده ویژه‌ای منتشر کرده که به توافق تجاری ایران و روسیه می‌پردازه.
بله، هفته‌نامه تجارت فردا در شماره 102 بخش اصلیش رو اختصاص داده به موضوع تفاهم‌نامه 70 میلیارد یورویی که میان ایران و روسیه در هفته گذشته امضا شده. عنوان کلی این بخش رو سایه تزار قرار داده و البته پرسش‌هایی رو مطرح کرده که آیا معامله با روس‌ها تا چه اندازه می‌تونه به سود ایران باشه. شماری از چهره‌های اقتصادی یا فعالان بازار هم در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا در این باره اظهار نظر کردن، از جمله آقای اسدالله عسکرولادی و همچنین بهرام امیر احمدیان به هفته‌نامه تجارت فردا گفتن بهتر است که مقام های جمهوری اسلامی به موازات گسترش روابط خودشون با شرق به ویژه با روسیه با غرب هم قراردادها و تفاهم‌نامه های اقتصادی و تجاری امضا کنن. یک گزارشی داره درباره رنگی کمان فساد در ایران که میزگردی است میان آقای محسن رنانی و آقای سعید لیلاز و همچنین یک گزارش ویژه درباره با عنوان سرقت در 11 ثانیه که به انتشار فیلمی از سرقت لوازم خودرو که در 11 ثانیه انجام شد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب وسیعی داشت در این گزارش اشاره شده و پیامدها و دلایل اینکه چرا سرقت لوازم خودرو در ایران انقدر آسون شده رو مورد بررسی قرار داده هفته‌نامه تجارت فردا.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر. همکاران من گاهی اوقات شما شریک پشت صحنه هم میکنند به هر حال، و حالا میریم به ورزش میپردازیم با حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در مرحله سوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان در برابر تیم ملی فرانسه 2-3 شکست خورد و به نیمه نهایی نرسید. ایران اگر در 3 ست پی در پی 3-0 و با اختلاف 18 امتیاز در مجموع ستها فرانسه را می برد، بخت حضور در نیمه نهایی را به دست می آورد که اینطور نشد. اکنون تیم ملی والیبال ایران باید برای یکی از مقام‌های پنجم یا ششم به مسافت روسیه برود. روسیه هم دیشب به گزارش شبکه بین سپورتس در مقابل تیم ملی والیبال لهستان میزبان مسابقات 2-3 شکست خورد و در گروه خود مثل ایران سوم شد. بازی های نیمه نهایی روز شنبه بعد از مسابقه ایران و روسیه برگزار می شود. فرانسه با برزیل و لهستان با آلمان. در فوتبال بازی‌های آسیایی اینچئون در کره جنوبی تیم ملی فوتبال امید ایران زورش به قرقیزستان نیز نرسید و با این تیم